أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. ده روزی شاید کم و بیش بحثمون تعطیل بود، هم ایام البیز در میانه تعطیلات بود، هم ایام دهه فجر. بحثمون چون درش فاصله افتاده، اشاره بکنم که کجا بودیم و در کجای مبحث انشاءالله قرار بحث رو ادامه بدیم. بحث ما در این بود که اجتهاد احکامش چیه. دو مسئله رو خوندیم و تمام شد. مسئله اولین بود که ملکه اجتهاد آیا تحصیلش واجبه یا نه، که گفتیم که اگر هم واجب بشه در جایی وجوب مقدمی داره. دومیش این که عرض کردیم آیا اجتهاد حرام یا نه، که قائلین به حرمت ادله‌ای رو اقامه کرده بودند که اون رو هم رد کردیم و گفتیم سخن نادرستی است. سومین مسئلمون این بود که اجتهاد آیا واجبه یا نه، و اگر واجبه اون وقت به چه نوع وجوبی است؟ آیا وجوب تأخیری است، وجوب کفایی است، وجوب تعیینی است، وجوب نفسی است، مقدمی است؟ داشتیم در این باره سخن میگفتیم که اجتهاد چه نوع وجوبی رو میتونه داشته باشه، اصلا آیا واجب است یا نه، و اگر واجب است شنو وجود. شش دلیل رو تاکنون برای وجوب اجتهاد بهش تمسک کرده بودند که اون شش دلیل رو خوندیم و نپذیرفتیم. گفتیم ادله کارآمدی نیست. یه گزارشی امروز جمع‌بندی از این بحث ارائه بدیم که کلیت بحثمون تا اینجای بحث باشه، تا اون وقت ببینیم بقیهش رو خورد خورد پیش بریم و دلیل نهایی که دلیل هفتم باشه، دلیل خودمون باشه، رو در مسئله ارائه بدیم. ارو بخونیم این بحث جمع‌بندی که برگه امروز دوستانه تقریبا محصل بحث ها درش موجود. یک، مطابق نقل برخی بزرگان که گفتیم مرحوم آقای اسمم تقی حکیمه، مستقیما از زراری مرحوم شهید مرحوم حکیم صاحب مستمسک نیست، ایشون از برادرزاده ها ظاهره. مطابق نقل برخی از بزرگان که ایشون باشه، حشویه و تعلیمیه قائل به وجوب تقلید و حرمت اجتهاد شدند. خب حرفشو تو موضوع قبلی گفته بودیم، حرف غلطی است. و برخی از قدریه و علماء حلب قائل به وجوب عینی اجتهاد شدند، یعنی تک تک مردم باید برن و مجتهد بشن و تقلید را حرام دانستند. برخی دیگر این مطلب را علاوه بر علماء حلب به برخی از معتزله بغداد هم نسبت دادن. یک عالم بزرگواری است به نام مرحوم کجوری شیرازی، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم مال بیش از 100 سال پیشه، که یه کتابی داره به نام الاجتهاد و تقلید. کتاب بسیار خوبی است، عالم ناشناخته است برای ما. حالا در روزگار خودش ایشون چه مقدار شناخته شده باشه نمیدونم. منم اتفاقی به کتاب ایشون برخورد کردم، توی نرم افزارها هست، اشتها تقلید پرپیمونه ملا نوشته ای داره، عالمانه نوشته. ایشون دو اونجا نسبت داده که این علاوه بر علماء حلب که حالا کیا بودن نمیدونیم، به برخی از معتزله بغداد هم نسبت دادن، به اینکه اینها قائل بودند به وجوب عینی اجتهاد. یعنی تک تک مردم قبل از سن بقال هم باید بره اجتهاد بکنه. یه اشاره بکنم فقط من باب اینکه موتور آقایون بعد از ده روز گرم بشه. اعتزال دو تیره بزرگ داره، معتزله دو تیره خیلی بزرگ دارن، معتزله بغداد و معتزله بصره. معتزله بصره بزرگانشون مثل جاهز، مثل نظام، خود اشعری اوائل خب معتزله بوده، از معتزله بصره بوده، جبائی ها که اهل حویزه بودن، جبائی منطقه در کنار حویزه بوده، پدر و پسر ابو علی و ابو هاشم جبائی که دوتا مطلب بهشون نسبت داد، دوتا فرقم دارن، بحشمیه این تابعین ابو هاشم، اینا رو بهشون میگن معتزله بصره. معتزله بصره گرایشات سنیگری بالایی هم دارن، حتی مثلا قائل به تفضل عثمان بر امیرالمؤمنین هستند، به نوعی عثمانی هستند، یعنی گرایشات به تیره بنی امیه و حتی بنی العباس و اینام دارن. در مقابل معتزله بغداد، معتزله بغداد یه تیره دیگه این که با جعفر ابن مبشر و جعفر ابن حرب و اینهان، معتزله بغداد اینها گرایشات شیعی دارن، یعنی در تفضل امیرالمؤمنین بر عثمان قائلن امیرالمؤمنین افضل از عثمان بوده، البته هنوز سنی هن لذا شیخین رو جدا بدونن، اما نسبت به امیرالمومنین و عثمان یه بحث مهمی است تو تاریخ که علی افضل یا عثمان، یه عده میگفتن و یه عده میگفتن حضرت مقدم. اینا چون اصلشون کوفیه، بعد رفتن بغداد، کوفه محل تشیع بوده، گرایشات شیعی در میان معتزله بغداد زیاده، قوی است. از اینکه میگن معتزله بغداد دو تیره مهم اعتزالن، خیلی هم اقوالشون با هم فرق نمی کنه، ولی حالا تو جزئیاتی با هم تفاوت دارن. ابن عبدالحدید خیلی فاصله داره. اینا که نکنید اعتزال بعد از این که دوره متوکل شده، اینا معتزل اول دوره بروبی های خیلی حسابی دارن در دوره معمون. در دوره معمون این سال 200 180 تا 200 خیلی کارشون گرفته و رونق گرفته و همه جا رو گرفتن و همه موارد هست. تو این دوره، دوره ای هم است که به شیعه هم خیلی نزدیک شدن، بعد آرام آرام تا متوکل، متوکل که آمده بعد معمون واسقه، بعدش متوکل، دوره واسق هم اوزا بر وفق مراد معتزله است، متوکل برگشته دوباره رفته طرف ضد معتزله قرار گرفته و معتزله افول کرده. معتزله تقریبا 8 تعدیگش در اومده بوده که ابن عبدالحدید قرن 6 و 7 آمده، یعنی با فاصله خیلی زیادی آمده. اما حالا اینکه ابن عبدالحدید خودش بغدادی باشه یا بصره‌ای تو این تیره نمیاد، چون اون اصلا تموم شده، اون دوگانه اعتزال مال سالهای قرن اول و دوم اعتزال، این مال دوره بعد اعتزال دارن. البته ری هم مثلا یکی از قاضی عبدالجبار که معتزلیست، ملام هست، کتابای خیلی زیادی داره، قاضی منطقه ری بوده، او هم معتزلیست و قاضی هم شده، قاضی یعنی انقدر براش ارزش قائل بودن که بهش منصب دادن، قضاوت خیلی مهم بوده تو اون وقت. ابن عبی دعاد یکی از بزرگان همون مقطع دوباره از کسایی است که معتزلیست، ملام هست، وزیر شده، اصلا آمده وزیر عباسی ها شده، ولی بعدن اینا دوباره ستارهشون افول کرده و اهل حدیث مقدس مآبا و اینا اومدن کلو گرفتن، خیلی هم بد باشون برخورد کردن، دیگه همه معتزله رو جمع کردن ریختن دور. دومین مطلبی که اینا، حالا بحثمون لحظه به معتزله بغداد رسیدیم، رفتیم وارد قصه معتزله شدیم، بیایم سراغ خودمون. وجوب عینی اجتهاد ظاهرا در میان امامیه قائل ندارد و اجماع بر خلافشه که نه واجب نیست بر تک تک افراد از جمله کبلسن و محمد نجار و عباس آقای بقال و اینا براشون واجب نیست، و اگر میگیم اینجوری بشه موجب اختلال نظام عالم و عیش بنی آدم و لزوم عسر و حرج میشود. اینو مرحوم نهاوندی یکی از فقهای بزرگی که قبلها ازش مطالبی تر اصول نقل کردیم، مرحوم نهاوندی از شاگردای شیخ انصاریه، یه مبنایی داره در وضع، یه جا این بزرگوار در اصول اسمش مطرحه، اونم در مبحث وضع قائل به اینه که وضع تعهده، و این مبنا رو چون بعدن مرحوم آقای خویی پذیرفته، این اسم آقای نهاوندی هم بر السنه جاری شده و مانده. ولی خب یه کتابی داره تشریح الاصول که در این کتاب تشریح الاصول که نمیدونم حالا تو نرم افزارام هست یا نه، ظاهرا باید باشه، در این کتاب تشریح الاصول ایشون مباحث دیگه هم داره، این مبحث رو من از اون کتابش نقل میکنیم، از خود تشریح الاصولش. گفته خب اگه بخواد قائل به این بشه که همه در هر صورت واجبه، همه کار براشون، این کسی دیگه نمیره بنایی کنه، نمیره نجاری کنه، همه میرن مجتهد میشن، خب اصلا زندگی میخوابه که نمیشه که زندگی عیش بنی آدم از بین میره، ضمن این که عسر و حرج هم میاره، چون هر کسی را به هر کاری ساختن، یه کسی مثل بنده و حضرت عالی ممکنه نتونیم آجر بندازیم بالا، زورمون نیاد، توانش رو نداشته باشی، ممکنه مثلا البته بتونیم از اول رفته بودی، ولی یه عده ممکنه نتونه کار علمی کنه، یعنی در مثلا یه ورزشکاریه برای از نظر بدنی ورز برای ورزش درست شده، یکی برای کار فکری درست شده، شما به همه بگید باید برید مجتهد بشید، خب نمیتونه، نمیفهمه، مقدمات شو دست خودش که نیست. نه اینجورا به این راحتی هم نه، بله، ولی هر کی کار داشته مجتهد نبوده، بالاخره اینجور هم نبوده راحت بشه، که سختنش ارسه. بدونید یه کتابی داریم اینم کتاب الفرائض، کتاب الفرائض یعنی ارس. اینا هر وقت میخواستن یک کسی بگن سواد داره یا نه، میگفتن آه این بحث فرائض رو باید بگید، فرائض چرا به ارث میگن فرائض؟ میگه اسم کتاب الفرائض، اسم دیگه از کتاب الارث، چون در قرآن تعبیر فرض میکنه، میگه این یک دوم فرضشه، اون یک چهارم فرضشه، اون یک هشتم فرضشه. ارث دو قسمت داره، فرض و رد. یعنی مثلا فرض بفرمایید پسر سهمش نصفه ولی مابقیش رد بهش میشه، پدر مثلا سهمش یک سومه ولی اگه هیچکی نبود کلو میگیره، یک سومو به فرض میگیره، دو سومو به رد میگیره. اول داره، تعصیب داره، یعنی کم میاد زیاد میاد، جایی بیشتر از یک در میاد، جایی کمتر در میاد، اون کمتر رو به کی بدن، بیشتر رو از کی بردارن، اینا بحثا داره. بسیارم کار سختی بوده، اصلا هم کس بلد نمونه. یه مثلا فرض کنه دوستان یادتون باشه در بحث اون مباحث راجب جفر علوم قریبه یک سال بحث میکردیم، همینجا که راجب جفر بود یه مبحثی مطرح شد که یه کتابی بود دست امیرالمومنین بود، بعد حضرت نوشته امیرالمومنین بود، دست امام صادق بود، یه روزی امام باقر به زراره گفتن یا محمد ابن مسلم بود شک از منه، گفتن بیا برو اینا ببین، او گفتش که من میام، و شب بعد از ظهری بود، حضرت بردن زراره یا محمد ابن مسلم و خونه این کتابو گذاشتن جلوش و اون کتابو باز کرد خوند و حضرت خودشون رفتن پشت پرده خوابیدن و امام صادق کتابو آورد. خونه امام باقر بود، امام صادق کتابو آورد و اون میگه من کتابو از اول تا آخرش خوندم، همون کتاب جعفر رو، همش در رابطه با فرائض بود، یعنی همش در رابطه با ارث بود. ارث خوب سخته، همین الانش هم سخته. یکی مرد، یه زن داره، پسر عمو داره، پسر خاله داره، به اون چقدر بدن، به این چقدر بدن، عمه رو چقدر بدن، دایی رو چقدر بدن، چون مادری هن، میدونید مثلا پدر، بچه های مادری یه جورن، بچه های یعنی برادرهای مادری یه جور ارث میبرن، برادرهای پدری یه جور ارث میبرن و مبحثی که مختلفه توش. نه به این راحتی هم نبوده، الان سخت داره ولی اون وقت هم سخت بود. حتی ممکن است موجب تکلیف به مالای اتاق شود، چرا که بسیاری از مردم توان اجتهاد را ندارد. پس اگر سخن درباره وجوب اجتهاد است، در رابطه با وجوب کفایی اجتهاد داریم حرف میزنیم. مرحوم نهاوندی در تشریح الاصول 3 می نویسند که در میان امامیه هم قائلین به وجوب عینی اجتهاد بوده است. اون بالا گفتیم ممکنه اجماع برخلافش باشه، ولی ایشون میگه، میگه این قول رو به اخباری ها نسبت میده. ایشون وجوب کفایی اجتهاد رو به مشهور متقدمین نسبت منسوب میدونه و می نویسه بل لعله اجماعیون بینها. همچنین قول به وجوب عقلی اجتهاد رو به استادش که ظاهرا شیخ انصاری باشه نسبت میده. میگیم ظاهرا به خاطر اینکه میگه استاد و نه نمیگه کی، ولی احتمالاً شیخ باشه. و اشاره میکند که این وجوب عقلی ارشادی صرف است. دو نکته رو توجه بکنیم. یکی اینکه آیا اخباری ها قائل به حرمت اجتهادن؟ بله. اما آیا مرادشون حرمت اجتهاد مطلق؟ نه. حرمت اجتهادی است که اصولی ها انجام میدن، نه حرمت اجتهاد خودشون. این در حقیقت نزاع لفظیه، اونام کارشون اجتهاده، بالاخره میرن یاد میگیرن، منتها میگن اون کاری که ما میکنیم و اسمش اجتهاده حرامه. یعنی مثلا براءت جاری میکنیم، مثلا فرض بفرمایید به ادله عقلی تمسک میکنیم، مثلا به آیات قرآن تمسک میکنیم. بعضی اخباری ها میگن ما حق تمسک به آیات قرآن نداریم، فقط روایت. به همین جهت خودشون اجتهاد میکنن، اونی که اونا میگن حرامه اجتهاد ماست، نه اصل اجتهاد. این نکته اول. دوم اینکه ایشون گفته وجوب اجتهاد ارشادی عقلیه یعنی چی؟ یا به تعبیر بهتر بگیم عقلیست اگر شارع حکمی دارد ارشادیه. دو احتمال ممکن اینجا باشه. یکی این که بگیم یه مبناییست که مبنای غلطی هم هست، گفتن هر جا عقل حکم دارد اگر شارع چیزی را واجب کرد یا حرام کرد، اون ارشاد به حکم عقل. چه این اشتباه؟ اما خب دو قائل داریم، یعنی کسایی میگن اگر عقل حکم داره تمام احکام شرعی ارشادی میشن، ثمرات هم برش بار میشن، فقط لفاظی نیست، چون اطلاق رو ازش میگیره دیگه، شما از ادله نمیتونید تمسک بهش بکنید. دومین امکانی که بگیم مرادشون از ارشادی بودن اینه، در بحث مقدمه واجب دوستان خاطرشون هست، میگفتیم که اونجا بعضی قائلن به این که مقدمه واجب واجب است. میگفتیم به چه معنا؟ میگفتن عقلن. عقل کجا میگه مقدمه واجب واجبه؟ این عقل میگه مثلا وضو گرفتن واجبه؟ عقل خود نمازش هم نمیگه واجبه، چرا بشه بدم به وضو گرفتنش بگه؟ میگفتن آقا عقلا مقدمه واجب واجبه. کجا عقل راجب؟ مثلا فرض کنید که مثال معروف مقدمه واجب چی بود؟ نصب سلم دیگه. میگه اگر میخوای بری بالا پشت بوم باید نردبان بذاری. عقل میگه نردبان گذاشتن واجبه، عقل راجب نردبان حرفی نداره که. نه، معنای اون این بود که عقل میگه کسی که از تو خواسته است بالای پشت بام بری، حتما از تو خواسته است که مقدمه اش را هم انجام بدی. یا عقل میگه کسی که از تو خواسته است نماز بخوانی، حتما از تو خواسته است که وضوش هم مقدمه اش هم بگیری. به عبارت دیگه عقل در مسئله ما بین این وجوب شیء و وجوب مقدمش ملازمه برقرار میکنه. این بهش میگیم که وجوب عقلی. حالا ممکنه بگیم مرادشون از این که میگن ارشادی محض اینه، یعنی میگن عقل به ما میگه اگه این مقدمه رو عقل به ما میگه اجتهاد باید بکنیم، اونش هیچ، اون عقلیه، اما اگه شارع حرفی میزنه این ارشادیه. یعنی چی؟ یعنی عقل ما میگوید شارعی که از تو ذل مقدمه را خواسته است از تو میخواهد که مقدمه اش را هم انجام بدی. مقدمش چیه؟ مقدمش اجتهاد دیگه، باید بری یاد بگیری احکام. پس عبارتمون رو بخونیم. ظاهرا مراد از ارشاد در این صورت به این معناست که عقل مستقیما حکم به وجوب ندارد، بلکه حکم به ملازمه بین وجوب شرعی مزل مقدمه و لزوم اتیان مقدمه می کند. پس وجوب عقلی ارشادی صرفه. یعنی می گوید اگر شارع از تو چیزی خواسته است و اگر لازم است اطاعت کنی، لاجرم باید مقدمه را انجام دهی. اون وقت مقدمه چیه؟ اجتهاده. تو نریاد بگیری خب نمیتونی انجام بدی. ممکن است مراد از ارشادی بودن آن باشد که چون در این مورد وجوب عقلی است، اگر هم شارع حکم وجوب کرده باشد، حکم شارع حکم مقدمی تبعی است که ارشاد به وجوب عقلی است. این هم ممکنه نوع دوم برداشت باشه. خب شش دلیل ما تا کنون برای وجوب کفایی اجتهاد اقامه کرده بودیم. تا کنون شش دلیل برای وجوب کفایی اجتهاد مطرح شده است. اون شش دلیل را خواندیم و گفتیم که این ادله کامل نیست. حالا ادله رو دونه دونه ببینیم، اب نداره چون لابلاش حرفای دیگه ای داریم. یک و دو. دلیل وجوب دفع ضرر محتمل دلیل اولمون بود، دلیل وجوب شکر منعم دلیل دوم. یک، چنان که گفتیم ادله وجوب دفع ضرر محتمل و وجوب شکر منعم صرفا ثابت می کند که ما باید آنچه خدا از ما خواسته است را امتثال کنیم. همین، یعنی آنچه خدا از ما خواسته است یا معلوم تفصیلی است که در این صورت، یا معلوم تفصیلی است یعنی قشنگ می دونی آقا نماز صبح واجبم، که در این صورت باید به سبب شکر منعم و دفع ضرر محتمل آن را امتثال کنیم. اگه معلوم تفصیلی است. اما اگر چیزهایی هست که معلوم تفصیلی نیست، احتمال میدیم خدا از ما خواسته، اینا یا معلوم بالاجمال یا شک بدویه. معلومه بالاجمال چیه؟ مثلا من یقین دارم ظهر جمعه وظیفه دارم، نمیدونم نماز جمعه است یا نماز ظهر. معلومه این میشه بالاجمال. یکی هم شک بدویه، ما اصلا نمیدونم آیا اول ماه دعا در رؤیت الهلال واجب ام لا. عقل مشکوکای بدوی را تحت براءت عقلی قرار میگیرن. ببخشید، او عقلا مشکوکای بدوی تحت براءت عقلی قرار میگیرن و لذا لازم نیست اونا را اطاعت کنیم. اونا که براءت الغند، همین که براءت عقلی رو جاری میکنه این اجتهاد دیگه. مردم عوام که اینا رو بلد نیستن، باید مجتهد بشه براءت عقلی رو جاری کنه. قلتو تمسک به براءت در این مورد برای یافتن حکم شرعی نیست، چون ما تمسک نمیکنیم حکم شرعی رو بیابیم، تمسک میکنیم کلا حکم شرعی رو کنار بذاریم. پس استفراغ الوسط تحصیل حکم شرعی نیست. این قلت تعریف اجتهاد استفراغ الوسط تحصیل حکم شرعی نبود، بلکه استفراغ الوسط تحصیل حجه بود. این که تحصیل حجه است، براءت ازش حکم شرعی در نمیاد، ازش عدم الحکم در میاد. اگه گفتید اجتهاد استفراغ الوسط تحصیل حکمه، خب براءت ازش حکم در نمیاد. اما اگه گفتید اجتهاد استفراغ الوسط تحصیل حجه است، چرا از براءت حجت در میاد. این قلت تعریف اجتهاد استفراغ الوسط تحصیل الحجه است، تمسک به براءت هم در این مورد نوعی تحصیل حجته. جواب میدیم، اولا تمسک به براءت در این فرض اگرچه به نوعی اجتهاد با این تعریف، ولی جریان این نوع از اجتهاد لزوم هر نوع دیگری از اجتهاد را به نحو مطلق ثابت نمی کنه. همین مقدار لازم. به عبارت دیگه، این که شما باید یک کار را انجام بدی دلیل نمیشه که بس همه کار باید انجام بدی. ببینید، اگر من اومدم عقلا برای شما ثابت کردم شما ساعت 2 بعد از ظهر باید بری خونه عباس آقا، ازش در نمیاد پس ساعت 4 بعد از ظهر باید بری خونه محمد آقا، چون خونه خونه است، محمد و عباس هم هر دو انسانه. شما عقلا ثابت کردید ما لازمه در براءت اجتهاد کنیم، خب در بقیه موارد چی؟ دلیل ندارید. شما فقط براءت رو بر من ثابت کردید، بقیه شو که ثابت نکردید که. اصلا قبول که ما بدونیم باید بتونیم در بحث براءت اجتهاد کنیم، چرا در استصحاب اجتهاد کنیم، چرا در بحث ظنون اجتهاد بکنیم. ثانیه، این نوع اجتهاد یعنی برای کشف اصل براءت، این اجتهاد در اصول فقه اصلا اجتهاد در فقه نیست، چون حجیت براءت اصلا بحث فقهی نیست، حجیت براءت اصلا اصولی. اینا رو دارم تونتون میخونم، گفتیم آن داریم جنبندی بحثای قبلیمون رو میکنیم. خب پس گفتیم دقت کنیم، ما وقتی مواجه میشیم با احکام الهی یا معلومه به تفصیل هم یا معلومه به تفصیل نیست. اگه معلوم به تفصیل نیستن یعنی معینن مفصلن روشن، مفصل در فارسی یعنی زیاد، در عربی یعنی زیاد نیست، یعنی معین، از اون واژه‌ای که بین عربی فارسیش فرق میکنه. مفصل بس به معنای اینه که معینن مشخصن میدونم نماز صبح دو رکعت روشن، خب باید اطاعت کن. اگه نمیدونیم مفصلن باید چه کارش بکنیم؟ دو حالت داره، یا معلوم به اجماله یا شک بدی. شک بدی براءت هیچ، میمونه معلوم به اجمال. اما درباره معلوم های به اجمال پنج که 100 تکلیف معلوم داریم بین 1000 مورد مردده، اینجا یا میگید عقلا باید قائل به احتیاط بشیم، چرا؟ دفع ضرر محتمل. دفع ضرر محتمل میگه باید همه رو ترک کنیم دیگه، اجتهاد نمیخواد که. یا در همونجا هم قائل به براءت میشیم، اینجا بحث کرده بودیم ممکنه همونجا کسی بگه نه خیر آقا ما در اقل و اکثر قائل به براءت میشیم، فرقی نمیکنه، به هر حال اونم بحث اصولیه. اگر قائل به احتیاط شدید که گفتید باید بیاین، باید احتیاط کنید، یعنی همه رو ترک کنید. قول به براءت در مورد همه تکلیف‌های معلوم بالاجمال ظاهرا قابل قبول نیست. این که کسی بگه آقا اونجا مثل شک بدویه، همه رو بذار کنار، اون معلوم مسلم نیست، لذا باید عقلا قائل به احتیاط شد. حالا یا عقلا قائل میشویم که اگر علم اجمالی منحل به معلوم‌های تفصیلی و شک بدوی شد، در مازاد براءت جاری میکنیم، یعنی مثلا حضرت عالی یقین داری که این جا دو تا لیوان هست، یه قطره خونی میچکه در یکیش، نمیدونم در اولی یا در دومی، بعدن برای من کشف میشه که این لیوان یقینا خمره، خونه به کنارا، خون جا خودش، یقینا خمره. اینجا بحثه، میگن این که دیگه قطعا نجس شد، بله اون یکی حلال، اون معلوم، اون علم اجمالی پاره شد. حالا فتوای آقاست، یه عده ممکنه بگن علم اجمالی منحل میشه، اینجا مشهور میگن منحل میشه، چرا؟ شک بدوی نمیشه، معلومه بالاجمال هست. علت اصلیش اینه، اصلا چرا ما نمیتونستیم در اطراف علم اجمالی براءت جاری کنیم؟ چرا نمیتونستیم اصالت الحل جاری کنیم؟ چرا نمیتونستیم اصالت الطهاره جاری کنیم؟ تعارض میکردن، این دلیل میگفت اون دروغه، این اصل طهارت میگفت اون نجسه، این اصل طهارت اون نجسه. شما وقتی این لیوان یقینا خمره، دیگه نمیتونی توش اصل طهارت جاری کنی، پس این میره کنار، اون اصل طهارت اون بر بی مشکل باقی میمونه. دو مبناست، مبنای شیخ انصاری، مبنای آخوند، دو جوره، البته تو نتیجه شکیه. اون وقت اینجا اومده بودن آقایون سر بحث است، این گفته بودن اگه شما عمدن این کارو بکنی، طرف چه کار میکنه؟ دو تا لیوان جلوش، نمیدونه این خمره یا او، نه دوتاشو نمیخوره، یکیشو میریزه دور یا نه دستشو نجس میکنه میزنه تو یکی. میگه این که قطعا نجس شد، حالا پنجا پنجا شایدم خدا دیدی چی خواست اینو میخوره. اینو گفته بودن نه، میگن این که شما آمدن بیای این کار رو انجام بدی درست نیست، از محل ابتلا خارج میشه. به هر حال حالا کاری با اون نداریم، من بحث علم اصولش رو نداریم. یا قائل، عقلا قائل میشن که اگر علم اجمالی منحل به معلوم های تفصیلی و شک بعد میشد، در مازاد بر معلومه به تفصیل باید برایت جاری کرد، یا در همین مورد هم قائل به احتیاط هستی. هفت، اگر در فرض انحلال هم قائل به احتیاط شدیم، باید احتیاط بکنیم و در همه اطراف شبهه محصور احتیاط را جاری کنیم. لذا نیازی به اجتهاد نداریم. کسی که میگه آقا ما 1000 تا تکلیف داریم بین 100,000 احتمال، 100 تا تکلیف داریم بین 1000 احتمال، 10 تکلیف داریم بین 100 احتمال، فرقی نمیکنه. اگه قائل به احتیاطی، باید همه را احتیاط کنیم. احتیاط دیگه اشتاد مایی چی کار؟ همه رو احتیاط کن دیگه. ولی اگر گفتیم در فرض انحلال میتوان در مازاده بر معلوم تفصیلی برایت جاری کرد، یعنی چی؟ یعنی 100 تا تکلیف داری؟ یقینا تو 1000 تا گمه. ما 100 تا رو پیدا کردیم، اون 100 تا که پیدا کردیم مازادش رو دیگه برایت جاری میکنیم، میگیم اینا هست دیگه، مازادش رو درست شک داریم ولی مازاد براعت. با توجه به اینکه تمسک به این براعت اگر هم اجتهاد باشد، لزوم اجتهاد رو در همه مسائل ثابت نمی کنه، اما اول و ثانی یعنی که بالا گفتیم تو یه مسئله باید اجتهاد بکنه طرف. اینجا یا معلوم های به تفصیل به اندازه است که موجب انحلال میشه، یا به اون اندازه نیست. اگه گفتیم نو علم اجمالی به وجود تکالیف داریم، اونها رو نمیشناسیم، معلومات تفصیلی ما به اندازه ای نیست که موجب انحلال بشه، در این صورت بازم باید احتیاط بکنیم. پس ببینید تا اینجا همه رو برچی گفتیم؟ برای اینکه آقایون گفته بودن دفع ضرر محتمل وجوب شکر منعم، این دوتا بر ما فقط ثابت کرد تو باید احتیاط بکنی، بیشتر از این چیز ثابت نمی کنی. ده، اگر کسی بخواهد ثابت کند که ظن حاصل از اجتهاد میتواند جایگزین وجوب احتیاط شود، این اول بحث، و لذا وظیفه ما یا احتیاط یا اجتهاد، یعنی به صورت وجوب تأخیری است، این باید اولا ثابت کنه که ظن حاصل از اجتهاد حجته، پس باید اول اینو ثابت کنه، و ثانیاً این زن باید ثابت کنه میتونه موجب انحلال علم اجمالی بشه. یعنی چون ما اگه 100 تا داریم، اگه 100 تکلیف داریم 1000 تا بین 1000 تا گمه، ما 100 تاش اگه مزنون شد میتونه علم اجمالی رو از بین ببره. اللهم الا یقال، حجیت زن با انحلال اجمالی توسط زن ملازمه. اگه گفتیم حجته یعنی ملازمه، اثبات یکی اثبات دیگری هم هست که البته باید جای خودش در اصول بحث کنیم. خب 11، اگه اینو گفتیم، به همین جهت گفتیم اگر ادله حجیت زنون خاصه کامل نباشه، یعنی دلیل ما بر حجیت خبر واحد نداشته باشیم، ادله اسر و حرج، ادله اختلال نظام باید جاری بشه تا ثابت کنه امتثال یقینی یعنی احتیاط واجب نیست، مطلق زنون دارای حجت هم. به همین جهت مرحوم نهاوندی وقتی میخواد بگه دو تا دلیل بر وجوب اجتهاد داریم، یکیش دفع ضرر محتمل، یکی وجوب شکر منعم، بطلان احتیاط رو هم زمینه استدلال میکنه، ولی به تنهایی این دو تا نمیتونن حجیت رو، نمیتونن وجوب اجتهاد رو ثابت کنن. 12، این قلت چون احتمال میدیم شاید احتیاط در مورد معلوم های اجمالی جایز نباشه، چرا که لازم باشه آدمی مکلف و به را تفصیلا بشناسه. دقت کنید، ممکنه ما بگیم آقا احتیاط لازم نیست، اصلا نه تنها لازم نیست، جایز هم نیست. همون مثالی که از قبل گفتم، شما تو بیابون گیر افتادی، بله، چه کار باید بکنی؟ به چهار طرف نماز بخونی. این مال کیه؟ مالی که نمیتونی بفهمی قبله کدوم بره. اگه میتونی قطب نما داری، آدم داری، بپرسی، بری هم مسجد بپرسی، محرابشو در بیاری، نمیتونی به چهار طرف بخونی. احتیاط در مورد معلومهای اجمالی جایز نیست، چرا که لازم است آدم مکلف و بهراب بشناسد مفصلا و تفصیلا، و عمل به صورت اجمالی جایز نیست. مثال قبله، قلتو اگر نتوانیم زن و جیت زن اجتهادی رو ثابت کنیم، دوران پیدا میکنیم بین مضمون تفصیلی غیر این، باید بزنید مزنون، مضمون نیست، مضمون تفصیلی غیر حجت که با اجتهاد به دست آمده، مضمون نیستن، مضمون، و معلوم اجمالی غیر حجت احتیاطی. باز دوباره در دوران این لزوم اجتهاد قابل استفاده نیست. از کجاش از لزوم اجتهاد در میانید؟ به همین جهت ما اون دوتا دلیلی که آقایون اقامه کرده بودن، یک وجوب شکر منعم، چون مفصل حرفشو زدم اینجا، فقط گزارششو دادم امروز دوستان تو باغ بیان تا فردا.